أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطاهرة وتمتعه فيها تميما. في صحة مقدس مولا شريك قرآن آل مام زمان عليه السلام، إن شاء الله که نور این سوره رو به دل هامون افاضه بکنن همین الان صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد.
در ادامه سوره خدا یه سیر توضیحی رو شروع میکنه نسبت به مظاهر رحمت الهی که باعث غفلت انسان شده. یعنی همون نعمت ها بود که باعث شده بود که جهنم رو تکذیب کنه. بعد یه سری چیزهایی هست که رحمت خدا رو نشون میده. اون مظاهر رحمت خدا باعث شده که انسان غفلت پیدا بکنه از میزان و توهم بزنه که خب حالا که اینطوری پس خدا مهربونه، پس جهنم نیست. حالا اینا رو دوباره خدا میخواد یه سیر توضیحی، یعنی باز بکنه مطلب. تا اینجا مطلب کامل بودا، ولی چی بود؟ کلی بود. حالا میخواد وارد جزئیات بشه، بیشتر توضیح بده، چون انسان کلا ان الانسان لیطغا هست. این باید این مقدار باهاش بیشتر صحبت بشه تا به راه بیاد. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من سلسال کل فخار. خدای رحمان، ببینید این سوره رو گفتیم ذیل همون صفت الرحمن، همه آیه ها رو باید بفهمیم، چون اون دستاویز بشره باید ذیل اون فهمیده بشه. همون خدای رحمان انسان رو خلق کرد از چی؟ از گل خشکی مثل سفال. و خلق الجان من مار جن من نار. و جن رو از چی خلق کرد؟ از شعله از آتش، از شعله خالصی از آتش. خب حالا فبعیه آلاء ربکما تکذبان. یعنی چی؟ این دوباره چرا این تعجیباً تکرار شد؟ ببینید خدا اشاره کرد به خلقت اولیه انسان. از اینجا به بعد سوره اون کما میشه چی؟ میشه انسان و جن، چون جن هم اختیار داره مثل انسان و تکلیف داره و بهش و جهنم داره. به خاطر همین این دوتا مخلوقی که قراره تکلیف داشته باشن و بهش و جهنم دربارشون اتفاق بیفته، اینجا از اینجا به بعد دیگه محتوای سوره با اینها کار داره. خب حالا اشاره کرد به خلقت اولیه انسان و جن که چیو بگه؟ که بعد دوباره نتیجه بگیره. فبعیان آی ربکما تکذبان، یعنی یه نعمتی که من برای شما قرار دادم اینه که از هیچ شما رو آفریدم، نبودید. شماها رو از یه گلی، اونو از یه آتشی آفریدم و الان هستید. هم پست بودن ماده اولیه رو، هیچ بودنش رو میخواد به رخ بکشه، همین که الان هستی خلقت کردم. پس به سبب کدام یکی از نعمتهای من هست که دارید تکذیب میکنید جهنم رو؟ خب شما رو که خلق کردم، این همه برپای میزان قانون، و همین شمایی که از یه گلی خلق شدید، الان شباهت به گل دارید شما؟ جالبه ها، کجای الان، همین الان ما شبیه به گله، همه چی منظم مرتب دقیق. یه ذره شما غذای فاسد بخوری، نظم بدنتون به هم بخوره، تعادله به هم بخوره، اون وقت میفهمید چقدر منظم بود، چقدر راحت میخوردم، هضم میشد، نمیفهمیدم اینجا گیر کرد. هوشمنده دیگه، هوشمنده، میفهمه تفاوت غذای فاسد و سالم رو میفهمه. وقت چجوری تو نمیفهمی؟ اینقدر میزان داره همه چیز. از یک گل رو ببین من چیکارش کردم. وقت چی شده که تو داری همین نعمت رو پایه تکذیب جهنم قرار میده؟ همین بودن تو، همین خلقت تو، فکر کردی همه کاره هستی، تو چیکاره ای الان؟ جالب، اصلا خبر نداریم تو بدن ما چی داره میگذره. بعضی ها هستن درد میکشن، اصلا نمیدونن برای چی درد میکشن. خبر نداره، از چی خبر داری تو؟ چی میدونی اصلا؟ پس اینجا جای تکذیب وجود داره؟ حالا من دارم، من همون خدام دارم میگم جهنم هست و بعد بگی چشم دیگه. بعد از اشاره به خلقت تو گام دوم تدبیر الهی عالم رو میخواد به رخ بکشه. همون الرحمن رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرق و دو مغرب. این دو مشرق و دو مغرب چی هست؟ چون حالا این تفسیر مشهوریه که برای این آیه وجود داره دیگه، یعنی بیشتری ها همین حرف رو زدن، دو تا مغرب دو تا مشرق. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه ای که الان اینجا برفرض داره خورشید طلوع میکنه، اون ور داره چیکار میکنه؟ غروب میکنه. یعنی تو هر لحظه انگار دو تا مشرق و مغرب وجود داره. ربوبیت فراگیر عالم، یعنی همون جایی که الان من هستم، که برفرض الان مشرق اینجا داره اتفاق میفته، طلوع داره اینجا اتفاق میفته، خدا از اون طرف غافل نیست. یعنی این ربوبیت همه عالم رو دست همین خدای رحمان هست، چیزی نیست در این عالم که تحت ربوبیت رحمانانه عادلانه مهربانش قرار نگیره. قانون داره همه چیز، چقدر منظم، چقدر مرتب. رب المشرقین و رب المغربین فبه ایه آلا ربکما تکذبان. حالا با این وجود جا داره که شما بیاد قانون این خدا رو زیر سوال ببرید؟ جا داره اصلا؟ حالا این جمله که شما گفتید و یاد یه چیزی افتادم، یه مجلس خطی بود، من اون موقع فکرم شاید مثلا 12-13 سالم رفته بودم، یه بنده خدای فوت شده بود. بعد خانما که میخوندن سوره الرحمن رو، دیدید برای مرده ها زیاد میخونن، نمیدونم چرا، ما زنده هاست. چون مستقیم خدا خطاب قرار میده مرتب انسان زنده رو، که پس به سبب کدام یکی از نعمت‌ها داره جهنم رو تکذیب کنه، مال مرده ها همیشه میخونه. آره آره، اتفاقا ما یه رفیقی داریم که ایشون قاری قرآن هست، همیشه نبود عیب شد، مال جشن دخترم میخواستیم بگیم بیاد سوره الرحمن رو بخونه، اصلا عروس قرآنه دیگه. آره، حالا میگن چرا عروس قرآنه، من نمیدونم چرا عروس قرآنه، ولی خدا وکیلی خیلی زیبا سوره الرحمن، و اگه ما این رو بفهمیم زندگیمون رو زیبا میکنه. حالا اینو میخواستم بگم که این جمله رو هی خانم‌ها تکرار میکنن، خدای اینا چرا به قرآن اضافه میکنن. بعد حالا این جمله‌ای که شما میگین رو اشتباه میخوندن، یه چیز دیگه میگفتن، یعنی یه چیزی شنیده بودن یه چیز دیگه میگفتن، طبق اون ریتمی که شنیده بودن یه جمله دیگر رو کلمه دیگر رو میگفتن. خیلی جالبه، ببینید توی دین ما خیلی از این چیزا زیاد شده. ما استادمون توی دانشگاه میگفتن، ایشون میگفتن که تا 18 سالگی ایشون میگفت، خیلی برام جالب بود، میگفتش که ما میرفتیم عزاداری امام حسین رسم بود، میگفتن که قدرت حسین به کربلا، میگفت تا 18 سالگی هم همیشه سینه میزدیم همینا میگفتیم، قدرت حسین به کربلا. حالا این چی بود اصل جمله؟ قتل الحسینو به کربلا. خب نه نه نه، میگفت ما فهم کردیم همینه از بچگی، میگفت ما همیشه از بچگی مثل مکانه صبح طلوع چجوری که تو همه تکیه ها میگن، میگفت همیشه هم همه جا میگفتن هر جا میرفتیم، ما هم جی فریاد قدرت حسین به کربلا، بعد سینه میزدیم تا 18 سالگی. دیگه بعد که رفته حوزه، بعد که رفته حوزه اونجا فهمده ای ما چی فکر میکنی چی بود. دین هم آره و خیلی حیفه، خیلی حیفه، خیلی حیفه. کاش بیایم این رو شالا به همه یاد بدیم. سوره الرحمن الان رفتیم
درستش شما
بگید. نه اینکه ایشون گفت درست لاب شعیر من آلا ربکه حکده یا نکده. خب یعنی ما این کار رو نمی کنیم. ما هیچ کدوم از نعمتهای خدا رو دستاویز و تکذیب جهنم قرار نمی دیم. ولی خب اونا یه چیز دیگه می گفته کلمه فبه ای آلا ربکه ما تو کده با. دو تا ویژگی تدبیر خدا رو حالا خدا میخواد اون ربوبیت فراگیرش رو گفت، حالا دو تا ویژگی تدبیر خدا رو میخواد تو این آیه بیان بکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو تا دریا هستن که دو تا دریا رو روی زمین خدا قرار داده که اینها با هم ملاقات میکنن، در تلاقی با هم هستن، اما بینشون یه برزخی قرار داده که اینها به هم دیگه تجاوز نمیکنن، یعنی با هم آباشون قاطی نمیشه. یه طرف شوره یه طرف شیرینه، ولی با هم دیگه قاطی نمیشن. الان شما امتحان کن، آبی که داری میخوری شیرینه، خب نمک توش بریز حل میشه، یا یه آب شور درست کن یا آب شیرین با هم قاطی کن حل میشه تو هم. ولی خدا ببین چقدر میزان داره کارش، چقدر حساب کتاب داره کارش، که دو تا دریای شور و شیرین رو توی عالم رها کرده بدون اینکه اینها با هم دیگه قاطی بشن. حالا این دو تا مصداق میتونه داشته باشه، یکی اون دریایی که توی مدیترانه است که فیلمش هم گذاشتم توی کانال، که توی جایی به هم میرسن دریای شور و شیرین کاملا جدا از هم هستن، یعنی توی مرزی اینها خط قشنگ وسطش و رنگاش هم با هم فرق میکنن، قاطی نمیشه. یه کنار هم دوتا دریا به هم رسیده، هیچ وقت هم قاطی نشده تا الان. یکی اینه مصداقش، یکی چی که خدا میخواد جلوه اون ربوبیت عادلانه برپای میزان خودش رو به رخ انسان بکشه، اینجوری به رخ میکشه. یکی همین که ببینید کلن آبهای شور و شیرین دنیا زمین با هم در ارتباط، خب چجوری که قاطی نمیشه؟ الان رودخونه میرزه تو دریا، آبهای زیرزمینی همه با دریا در ارتباطن، چطور قاطی نمیشه؟ نخواسته قاطی بشه. متوجه شدین؟ برزخ گذاشته بینش اینا قاطی نمیشن. خب پس این کار خداست، بر پای چی؟ میزان، حساب کتاب داره. حالا که این طوریه فبه ایه آلا رب کماتو کرده با، کدوم اینا بی حسابه؟ کدوم نعمتهای خدا همین جوری یه چیزی خدا همینطوری عبث و بی خاصیت و بی دلیل خلق کرده که تو اونو دستاویز قرار داده برای بی قانون بودن عالم، که جهنم رو به خاطرش داری تکذیب میکنی؟ پس باز دوباره این سوال تکرار شد، چون فضای سخنه دیگه، هی اینو خدا تکرار میکنه که این مخاطب هی تلنگر بخوره، هی تلنگر بخوره، هی بره دنبال اون نعمتی که توهم زده به خاطر اون بی قانونی عالم رو نتیجه گرفته که جهنم نباشه، که پیدا نکنه. هی تکرار میشه که این حجت تموم بشه بین انسان. بفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. خدای رحمان که خارج میکنه از اون دریای شور و شیرین مروارید و مرجان رو. جالبه، مروارید و مرجان دو تا چیزی هن که انسان ها از اونا استفاده میکنن، بعد خصوصیت تزئینی دارن، یعنی خیلی زیبان و جزو چیزای خوشگل تزئینی حساب میشن. بعد چون انسان داره از اونا بهره‌مند میشه، یعنی ملموسه باهاش، خدا اون دوتا رو میگه خود همون خدای رحمان این مروارید و مرجانی که تو داری ازش نون در میاری رو از همون دوتا دریای شور و شیرینی که با هم قاطی نمیشد در آورده ها. یعنی حساب کتاب داره همه چی و در اختیار تو قرار داده. و یه جورایی هم خدا میخواد تیکه بندازه به اون بود مادیگرایی این انسان، که یعنی تو داری از همه نعمتها استفاده میکنی، نونشو میخوری، از زیباییهاش بهرمندی، یعنی کیفشو داری میکنی، اما به ایمان که میرسه تکذیب میکنه، به قرآن که میرسه که اصل همه خلقت اینها بر پای قرآن بوده، اینجا که میرسه تکذیب میکنی. پس چه جای تکذیبه؟ فبعی آلای ربکم و تو کرده با این مروارید و مرجان بی حساب کتاب بوده، الان به دست تو رسیده که اونو پایه تکذیب خودت قرار دادی. دندان شکن بود؟ آه خدا رو شکر. وله الجوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، و برای اوست، برای او خدای رحمان است اون جوار. جوار جمع جاری معنی حرکت کننده است، یعنی چی؟ کشتی ها، اون کشتی هایی که منشآت هستن. یعنی چی؟ یعنی ساخته شده به دست انسان هستن، در روی دریا مثل اعلام راه میرن. یعنی مثل اعلام یه چیزایی هست که علم، یعنی شاخص، نشانه، چیزهایی که اینجوری صاف یه جا میکارن که شاخص نشونه است که دیده میشه. این کشتی ها روی آب قشنگ دیده میشه، شاخصه، مثل اعلام روی آب وای میسته، یعنی نمیره تو آب، استوار بر آبه. این کشتی هایی که منشآت دست انسان هست مال کیه؟ لهو، مال خدای رحمانه. یعنی چی؟ یعنی من خواستم رو آب بمونه، من خواستم رو آب بمونه.
سبحانه
کسی
جمعه کنستم به فهمت
چرا کشتی باید. آره چون شما الان یه تیکه یه چیزی آره میره تو آب، چجوریه که این اون همه تون وزن داره نمیره تو؟ الله اکبر. سوره یاسین یادتونه؟ که نگفتیم؟ خب تو کانال هست که گوش بدید. آره گوش بدید. آره من بعد خب قبلا یه سال مرزون کلاسشو گذاشتیم، دورشو کامل، منتها به خاطر محدود بودن تکنولوژی دنیا و ضعیف بودنش و عاجز بودنش، ایتا چون پشتیبانیشو برداشته اینا رو پاک کردی فایلا رو، منم گوشیم یکی از گوشیام خورد زمین رفت تو کما، اون موقع با گوشی ضبط می‌کردم، فایلام کلا از بین رفت، یعنی الان ندارم بذارم دوباره براتون، باید دوباره برگزار بشه. آره انشالله. حالا بابا سوره یاسینو که میخونید که ظاهرشو که بلدید که عزیزم، اونجا یکی از نشانه های خدا چی از آیت الله هم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثلی ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون. یعنی اگر من دارم روی کشتی شماها رو جا به جا میکنم، منم، تو نیستی، بخوام یه لحظه غرقت میکنم. جالبه ها، یعنی هر لحظه که یه دونش این کشتی روی آب هست، اراده خداست که روی آب بمونه. به محض اینکه اراده کنه نمونه، تمام. بشر اینجا چی کاره است؟ خب این الان میزان نداره، همینطوری اتفاقی رو آب مونده، شانسی مونده. ببین کلمه شانس، الله اکبر، از این انسان جالبه که اونقدی که به شانس اعتقاد داره به خدا اعتقاد نداره. احتمالا میگه شانسمون گرفت که کشتیمون امروز رو آب موند، نرف زیر آب. یا وقتی کشتی میره زیر آب احتمالا بعد شانسی آورده. خب اگه قرار باشه میزان نداشته باشه، چجوریه که این مونده رو آب؟ الان میگه لهو، همین چیزی که ظاهرن تو داری درست میکنی مال خودمه. فبعی آلای ربکما تو کذبان، کدوم یکی از این نعمت ها باعث شده جهنم منو داری تکذیب میکنی؟ الله اکبر. کل من علیها فان. ببین یه سیر توضیحی داشت از ربوبیت مهربانانه بر پایه میزان خدا در دنیا، حالا پایان دنیا. کل من علیها فان، همه اینها رو آفریدم برای تو انسان، داری استفاده میکنی از هیچی آفریدمت، آخرش چی؟ هر چیزی که بر آن است فانیست. چی فقط باقی میمونه؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. همه چیز بر آن فانی است و فقط وجه رب تو که صاحب جلال و اکرام هست باقی میمونه. دیدی چقدر انسان به این دنیا دل بسته است؟ سوال از این انسان، آیا چیزی که اینقدر بهش دل بسته ای داری باش حال میکنی؟ کیفته؟ حاضر نیستی به خاطر خود ازش دل بکنی؟ به توهمت باقی هست، آیا واقعا باقیه؟ به اینجای سوره الرحمن انسان میرسه انصافا دیگه باید دنیا رو بکنه بذاره کنار. میدونید چرا؟ چون فانیه. دل بستن به چیز فانی نهایت بیعقلیه، نهایت بیعقلیه. یکی به یه بستنی دل ببنده خندتون نمیگیره؟ یخ فروشی که به سرمایش که یخه دل ببنده حماقت نیست؟ به همون میزان که یخ زیر آب آب میشه، یخ زیر آفتاب آب میشه، بستنی آب میشه، همون قد این دنیا فانیه، همون قد. فکر نکن باقیه. وقت این شده مایه تکذیب جهنم خدا که یه ابده. چی باقی میمونه؟ وجه رب. کاش اونقدر از جنس قرآن و امام شده باشیم که باقی بمونیم. میدونید چی جاودانه است؟ کوثر، درسته؟ فقط کوثره که باقی میمونه. شما زباله رو باقی مانده میدونید؟ ارزشی داره اصلا که بخواد چیزی حساب بشه؟ این جاهایی هست کنار شهر و زباله ها رو جمع میکنن، خیلی بوی تعفن، ظاهر زشت، بوی تعفن. کسی حاضر بره وسط اونو زندگی کنه؟ مردم میرن تفریح، حاضرن برن اونجا بساط پهن کنن؟ ها؟ جهنم زباله‌دان این دنیاست، بترسیم ازش. عوض این که انکارش بکنیم بترسیم ازش. نگو زباله نیست، همه چی گله، بلبله، بوی بد نمیاد. بگو هست، ازش حذر کن. تو نیفت توش. واجب که نیست بری خودتو بندازی تو زباله دونی. مجبورت کرده خدا؟ پس نگو نیست، یه کار کن نیفتی توش. چجوری باید یه کار کنی نیفتیم توش؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. سوره رعد یادتونه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. دو تا سبک زندگی داشتیم، یک بر پایه انفاق و تقوا و ذکر رب، دو بر پایه چی؟ بخل و استغنا و تکذیب حسنا. یعنی اون تصدیق حسنا بود، این تکذیب حسنا. خدا فرمود اون کسانی که انفاق میکنن، اینا به خاطر چی انفاق میکنن؟ با اخلاص انفاق میکنن. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یعلمون. خب طلب وجه رب داشت اونجا، درسته؟ اینجا داره میگه فقط وجه رب میمونه ها. یعنی اون چیزی از تو که شده وجه رب همون میمونه، بقیه چیه؟ فانی. خب اونجا انفاق میکرد برای چی؟ طلب وجه رب. عجب مفهوم قشنگیه، فهمیدید چی شد؟ حالا فهمیدین فقط انفاق هامون قرار بمونه؟ حالا فهمیدیم هر لحظه زندگی من باید بشه انفاق، تا هدر نباشه، تا زباله نباشه، تا بمونه، یعنی از ماده به ملکوت برسه. همین لحظه زندگی من، خوردن، خوابیدن، غذا درست کردن، دعا
لباس پوشیدن، ازدواج کردن، شوهرداری کردن، بچه آوردن، بچه بزرگ کردن، چیزی غیر از این نیست، درسته؟ لحظه هاش قرار شد بشه انفاق. انفاق با چی میشه انفاق؟ با اخلاص. اخلاص چیه؟ طلب وجه رب، خدای تو رو میخوام. اگه دارم جان و مال میدم، چرا دارم میدم؟ نه اینکه فطرتمه، چون تو فطرتم هست که تو یکی افتاد زمین دستشو بگیر، تو فطرتت دوست داری کمک کنی به کسی که گشنه‌ست غذا بدی، لذت داره. اما یکی هست اونو فقط به خاطر فطرتش انجام میده، یکی هست میگه خدایا چون تو رو میخوام، واسه ثابت کردن عشقش به خدا انجام میده. اون چه طلبه؟ چی؟ وجه رب. اون لحظه عمل من تو نامه عمل نوشته شد وجه رب. خب الان شد وجه رب، لحظه بعد من دوباره محک امتحانه. آیا او هم وجه رب هست؟ اگه باشه ثبت میشه چی؟ طلب وجه رب. دوباره لحظه بعد، همین طور تا آخر. از اون لحظه که خدا از من خواست الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، همین برنامه ثبت و ضبطش. آیا الان من مصداق وجه رب هست یا نیست؟ اگه هست باقی میمونه، اگه نیست به محض اینکه دنیا از بین بره، سوره قاره یادتونه دیگه، میزانهای خفیف مثل کوها پشم زده شده، اعمال خفیف پشم زده شده، بعد چی میشد؟ فامهو هاویه. پس اینجوریه که یک انسان مؤمن باقی میمونه، اون عمل مصداق وجه رب شد، وگرنه غیر وجه رب چیزی باقی نمونه در عالم، زباله دانه. الان شما میوه میخری خراب میشه میرزی دور، هنوز خودتو مالک اون میوه میدونی؟ هنوز فهم کنی میوه داری؟ نه دیگه، تموم شد، رفت تو زباله دان. کاش بفهمی این مفهوم. همه دنیا آخرت همینه، فهم همه مطلب که من باید بشم مصداق وجه رب تا باقی بمونم. اسمشو خدا تو سوره کوثر گذاشتی؟ کوثر، خیره کثیر جاری، یعنی تموم نمیشه، جاودان است. چجوری؟ گفتی که میزان فرستادن، طغیان در میزان نکن. طغیان در میزان نکنی، تعادله. تعادل خداست، خدا وجه رب، هر لحظهش باقی، تعادل باقیه. اما اون چیزی که از تعادل خارج میشه هدره. حالا فبأی آلاء ربکما تکذبون، ای انسان. چرا میگیم ای انسان؟ به ما چه ربطی داره جن عمل میکنن یا نه؟ مگه ما جنیم؟ ما با خودمون کار داریم، خدا دوتامونو گفته، ولی ما اینجا خودمون انسانیم دیگه. یا زهرا، جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ یک، خلقت انسان و جن رو گفت. دو، تدبیر گسترده، هنرمندانه، مهربانانه عالم برای بهره‌مندی انسان و جن. سومین مطلبی که داشتیم چی بود؟ فنای انسان و جن و بقای وجه رب. خب همش اول تا آخر، یعنی از خلقت اولیه شروع کرد تا آخر، تا وقتی که فانی میشه، همه اینها سیر ربوبی دنیا در نظام رحمانی است. یعنی خدا دنیا رو چجوری داره اداره میکنه؟ تو نظام رحمانیش. تو نظام رحمانی، رحمانیت خدا برپایه چی بود؟
میزان.
برپایه میزان بود، درسته؟ پس حساب کتاب داره. پس قرآن رو بخون، میزان رو بفهم، برپایه میزان زندگی کن تا وجه رب بشی، تا باقی بمونی، وگر نفانی. درست شد؟ این هم شد سیاق دوم. انشالله که اونقدر نور سوره الرحمن تو دلمون باقی باشه، یعنی اونقدر الان با اخلاص اینجا نشسته باشه که که اون نور بیاد وارد دلهامون بشه، تو اعضا و جوارح تو لحظه پیاده بشه، ما رو به امام زمان هم برسونه، دنیا و آخرت با کوثر خدا مشهور باشیم ان شاء الله. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.